بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين شنیدید آزمایش و امتحان خدا یک حقیقت خاصیه غیر از آزمایش‌ها و امتحاناتیه که در دنیا از مردم گرفته میشه، امتحانات دنیایی و آزمایشاتی که از مردم گرفته میشه به وسیله افراد، به خاطر اینه که وضع افراد برای امتحان گیرنده روشن بشه. یه دکتر خبر از وضع خون بیمارش نداره، نمیدانه این خون آلوده به میکروب، دچار دوچربی بیش از اندازه است، دچار قند، دچار اوره است. بیمار رو میفرسته آزمایشگاه، دستگاه ها دکتر رو از بیخبری و جهل نسبت به بیمار در میاره، ولی آزمایشات پروردگار عیناً کار یک باغبانه که همه زمینه‌ها رو برای رشد دانه بسته فراهم میکنه، میاد یه زمین مناسبی رو تهیه میکنه، آب به اندازه برای زمین تهیه میکنه، موانع رشد نبات رو از زمین جمع میکنه، زمین رو شخم میزنه، بعد دانه های بسته رو میپاشه. دیگه خودش کاری به کار دانه نداره، اونچه که بر عهده باغبان بوده فراهم آوردن زمینه رشد دانه بسته بوده. برای باغبان هم روشنه که این دانه بسته در فضای مستعد باز میشه، میشگافه. از یه طرف دانه ریشه به زمین میدوانه، از یه طرف هم ساقه میده بیرون و از لابلای همه محدودیت ها و مزیقه ها و سختی ها دانه خودشو رد میکنه. زمین گله، باش سرد، برف، باران، باد، طوفان. اگر دانه های نباتی در حالی که محل رشدشون مستعده در برابر این مزیقه ها و مشکلات میخواستن شکست بخورن، یه درخت تو دنیا وجود نداشت، یه گیاه با منفعت در دنیا وجود نداشت، یک دانه گندم و جو و حبوبات وجود نداشت، یک درخت جنگلی وجود نداشت. اما این دانه ها در این اینکه خیلی کم وزنن و بستن هستن، ایستادگی میکنن، استقامت به خرج میدن، با مشکلات دست و پنجه نرم میکنن، با اینکه پنهان در زمینن، هر دانه ای محل پنهانش براش یه قبره، ولی تو اون قبر نمیپوسه، ولی در اون قبر شکست نمیخوره، تاق قبر رو خراب میکنه، ساقه میده بیرون، زمین به اون پرقدرتی رو میشکافه، ریشه میده پایین. حتی با این هیکل ریزش در مقابل یکی از عظیمترین حوزه های جاذبه جهان که جاذبه زمینه مقاومت میکنه. جاذبه زمین طبعش اینه که هر چیزی رو به طرف خودش بکشه، دانه نباتی برخلاف جاذبه به طرف بالا حرکت میکنه. تمام درختان سر به طرف فلک دارن، هیچ دانه نباتی با تمام وجودش به خاطر جاذبه زمین در زمین فرو نمیره، مبارزه میکنه، میگه من ریشمو در تو پاورجا میکنم، تنمو برخلاف کشش تو به جانب آسمون میکشونم بالا، تو حالا هر زوری داری بزن. بعد مدتی هم به محصول میشه، محصول زیبا، شیرین، پر ویتامین، خوشگل، به قول قرآن دهیج، سرسبز، و بعدم میفته دست بشر، بشر با این میوه و با این دانه های نباتی تجارت کلون میکنه و استفاده سرشار میبره. امتحان پروردگار از این قبیله. انسان تا قبل از تکلیف یه موجود دربسته سربسته است، یه دانه است، یه دانه بسته. عرصگاه تکلیف رو خدا بهش عنایت میکنه که به منزله زمینه. خورشید قرآن رو به اون میتابونه، ماه امامت رو به اون میتابونه، چراغ نبوت رو به اون میتابانه، توان بدنی او رو در حد قرار میده، انواع امکانات رو برای حرکات تکلیفی در اختیارش میذاره، بعد میگه حالا منتظر میمونم ببینم بعد 50-60 سال شکفته میشی برای اینکه لایق حریم و رحمت من بشی یا نه از خودت با این همه امکانات حرکت مثبت نجات نشون نمیدی، میپوسی و میگندی و نمیشه در بارگاه خودم نگرد دارم، باید بندازم تو 7 طبقه جهنم. این معنی امتحان از طریق پروردگار، ولی این امتحان رو جاده قرار داده برای اینکه بندگانش رو به رحمت ویژه خودش برسونه. و خیلی ترکیب آیم جالبه، بعد از اینکه موارد امتحان رو بیان میکنه و میگه قطعی و حتمی هم هست، چون تو هم یه نوع نباتی در این عالم، چنانچه از حضرت مریم تعبیر به نبات میکنه و از انسان کامل در سوره ابراهیم تعبیر به شجره طیبه میکنه. تو هم یه دانه نباتی هستی، اگر در سرزمین تکلیفت استقامت بکنی و از امکانات با هدایت قرآن و با حرارت چراغ نبوت و با تابش ماه ولایت بهره ببری، خب تبدیل به یه موجودی میشی که شایسته و لایق رحمت من در دنیا و آخرت خواهی شد. یؤتکم کفلین من رحمته. اما اگر رو از تکلیف برگردانی، اذا تولا و دوچار فساد بشی، سعاف الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل، دست بزنی به تخریب اقتصادی در جامعه و تخریب نسل، والله لا یحب الفساد، دوستت ندارم و تو پوسیده ی گندیده ی فاسد شده رو باید بدم به جهنم، چون جای دیگر رو لیاقت نداره. نمیخواد پروردگار مجهولی رو در امتحان معلوم بکنه که خبر از بشر نداره، امتحان پیش میاره ببینه در چه وضعیه. نه، اینو از خدا دور بدانید. خدا میخواد یه دانه دربسته رو که دهاتی ایرانیه با امتحان تبدیلش کنه به سلمان، یه بیابانگرد گمنام چوپان ربزهی رو میخواد با امتحان رشدش بده بشه ابوذر، سیاه چهره حبشی رو با امتحان میخواد تبدیلش بکنه به بلال، بقال کوفه‌ای رو میخواد تبدیلش بکنه به صفوان ابن یحیی، کاسب جزء مدینه رو میخواد با امتحان رشدش بده بشه عبدالله ابن یعفور، که وقتی میمیره امام صادق میفرماید در تمام کره زمین از نظر ایمان مانند او رو سراغ ندارد. کار امتحان یعنی باز کردن تمام درهای گنجینه های لطف و محبت، ولی آدم باید قد بکشه که بتونه از این درها وارد بشه، باید آدم قدرت پیدا بکنه بتونه از این گنجینه های خاص پروردگار استفاده بکنه. بی امتحان آدم لنگ و شد و کر و کور میمونه، هیچی گیرش نمیاد. سمون بکمون اومیون فهم لا یرجعون. اگه آدم امتحان نه، کور میشه، کر میشه، لال میشه، فهم لایرجعون میشه دیگه، زمان امتحان میگذره، تو قبر که نمیتونه آدم به پروردگار بگه ما اشتباه کردیم، امتحان ندادیم، پوسیدیم، گندیدیم، ما رو برگردون ما امتحان بدیم، بر نمیگردونن. فهم لایرجعون، نمیتونن برگردن. خوب خوبا رو بر نگردوندن. حبیب نجار وقتی در امتحان قبول شد و شهید شد، دفنش کردن، قرآن مجید میگه آرزو میکرد در عالم برزخ یا لیت قومی یعلمون به ما غفر علی ربی و جعلنی من المکرمین، ای کاش این جامعه انطاکیه که منو کشتن میفهمیدن خدا با من چه کرد در مغفرت و کرامت. میشه خودم برم بهشون خبر بدم؟ نه. عبدالله انصاری 6 دختر داشت، یه پسر شهید شد تو جنگ احد. وقتی دفنش کردن، پیغمبر بالا سر قبرش وایستاده بود، عبدالله در عالم برزخ به پروردگار گفتش که میشه منو برگردونی من به این ملت بگم که تو با رفیقای جونجونی چی کار میکنی؟ خطاب رسید نه، ولی خودم از طرف تو وکالت میکنم خبر زندگی شما رو در این برزخ به اینایی که تو دنیا هستن و الانم بالا سر قبرت وایستادن میدم. این آیه نازل شد تو میدان احد، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، این امتحان حیات میده، این مرگ نیست، این شهادت یه حیات مافوق همه شعاعهای حیاته. بل احیاءون، نه احیاءون فی البرزخ، احیاءون عند رب. اینا پر کشیدن رفتن و با پروردگارشون اندیت پیدا کردن و به تعبیر فارسی، چون واقعا این شعر قافیه نداره که آدم بیریزتش تو قافیه، مجبوره یه چیزی رو بگه خارج از قافیه شعری این حقیقت. اینا بعد شهادت پر کشیدن رفتن بغل دست خدا نشستن، عند رب یرزقون. چرا میگه یرزقون؟ این فعل مضارع رو چرا مجهول ذکر کرده؟ یرزقون چرا نمیگه؟ میگه یرزقون. میگه اینا بعد شهادتشون که اومدن پیش من، منم مأموران ملکوتی خودم رو، فرشتگان رحمت رو مأمور کردم عین غلام حلقه به گوش دور اینا میچرخیم و مرتب اینا رو از رزق معنوی من بهره مند میکنیم، که خودشون دست دراز نکنن زحمت بکشن این رزق رو استفاده بکنن، شما باید غلامی و نوکری بکنی. این امتحان حیات، این امتحان رشده، این امتحان رفتن به سوی کماله، این امتحان بی ارزش رو تبدیل به با ارزش ترین موجود زنده آفرینش میکنه. این سند قرآنی داره در سوره مبارکه بینه. آیه رو ببینید، ان الذین آمنوا. خب اهل ایمان چجوری اهل ایمان شدن؟ از تمام امکانات الهی در این امتحان الهی استفاده کردن، موانع رو برطرف کردن، از مشکلات عبور کردن، از مزیت‌ها عبور کردن، بنای در رفتن نداشتن که بگن ما با این خدا نمیتونیم بسازیم. خدا قدرت بی نهایت، من به نون شبم محتاجم و چرا پیش خدا بمونم؟ میرم یه جا تعظیم میکنم که نه نون خالی، بهترین چلو کباب رو به هم بدن حالا که خدا نمیده. بنای در رفتن نداشتن، به مزیقه دوچار میشدن، عبور میکردن به مشکلات دوچار میشدن، تحمل میکردن، به نداری دوچار میشدن، از نداری با حفظ ایمان رد میشدن. ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات، فعالیت کردن این دانه نباتی، ریشه دووندن در حقیقت، یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت، که این ریشه با هیچ اره‌ای قطع نمیشه، با اره شهوت، با اره صندلی، با اره پول، با اره قوم خویش، با اره حزب، با اره دار و دسته، ریشه دوونده در حقیقت و ثابت این ریشه. یثبت الله الذین آمنوا بالقول ثابت فی الحیات دنیا و فی الاخره. عبور از امتحان آدم رو ریشه دار میکنه. ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه. بریه یعنی موجود زنده، فرشتگان موجود زنده، جن موجود زنده است، خیلی موجودات زنده دیگه داریم که ما خبر نداریم ازشون. خیرم در اینجا افعل و تفضیله، نه ساده و عادی. کلمه خیر در این آیه افعل و تفضیله. کلمه خیر در عربی اخیر نداره بر وزن احسن، اما متخصص جملات عربی میفهمه کجا افعل و تفضیله، یعنی به معنای بهتره نه به معنی خوب. اولئک هم خیر البریه، اینا از همه موجودات زنده من بهترم. اینم مدال امتحان. خیلی میگن هر کی نمره بالاتر بیاره جایزه رو میبره. اینم مدال الهی. اولئک هم خیر البریه. وقت پیغمبر میفرماید اینا قیامت چنان شه بخوان از یه جا عبور بکنن و ما 124,000 پیغمبر از آدم تا من در محل عبور اینا نشسته باشیم، در حال عبور کل ما پیغمبران به احترامشون از جا بلند میشه. اینا به ارزش نشستند، به کرامت الهی رسیدند، به عظمت و مقام رسیدند. من دلم میخواد این بحث رو خیلی دقیق تر براتون عنوان کنم، اما رعایت حال بعضی از مستمعین رو میکنم. به خصوص دیروز و امروز مطالبی رو که در این زمینه آماده کرده بودم، این که گروهی از این امتحان دهندگان در مرحله اول ابتدای امتحان در مقام فرقند، بعد وارد مقام جمع میشن، در مقام جمع که حیات دیگری به اونها در دنیا داده میشه وارد مقام فرق بعد از جمع میشن، و اینا به خاطر حالات باطنشون در ابتدا در مقام محبوبیت هم نه در مقام محب بودن. مات زده میکنن اینا انسان رو از این مقاماتی که دارن، مقام فرق اول، مقام جمع وسط، مقام فرق دوم، که دیگه نهایت هوشیاری و فعالیت بسیار شدید عقل و هدایت در وجودشون. حالا اینجاست که امام صادق می‌فرمایند با اره گرفتن، ارهشون کردن، زنده زنده در آتش سوزوندنشون، چنان که در قرآنه می‌فرماید بسم الله الرحمن الرحیم و السماء ذات البروج و الیوم الموعود و شاهد و مشهود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود هم علا ما یفعل از هم علیها قعود و هم علا ما یفعلون بالمؤمنین شهود و ما نقموا منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید. اینا از مقام فرق اول به جمع اومدن، از مقام جمع به فرق ثانی که وقتی در راه خدا عرشون میکردن انگار اصل زعفرونی دارن به سلولاشون میخورونن. و وقتی زنده زنده تو آتیش مینداختنشون، خدا رو میدیدن اصلا آتیش رو حس نمی کردن، میرفتن تو آتیش یا مثل ابراهیم در میومدن یا از کانال همون آتیش در آغوش رحمت پروردگار قرار می گرفتن. حالا نوبت ماست که این کلاس زیبای الهی امتحان رو با اختیار و با محبت طی بکنیم. ولنبلونکم بشیء من الخوف، در راه خدا تبدیل کنیم خودمونو به لا یخافون فی الله لومت الله. ترس ترمز ما نشه، از انجام تکالیفی که محبوب بر عهده ما گذاشت. لا یخافون فی الله لومت لائم، اهل خدا وقتی وارد امتحان میشن از سرزنش هیچ سرزنش کننده ای ترس به خودشون راه نمیده، چون ترس ترمز شیطان، میترسون آدمو که آدم متوقف بشه. در قرآن میگه تا میای برای کار خیر مهمی که پیش اومده دست بکنی تو جیبت، از درونت بهت با ترس حمله میکنه. ندیا چراغی که به خونه رواس به مسجد روان نیست، این حق زن و بچته، با مملکت گرونیه، با یه وقت کم میاری پدر در میاد. ترس پیش میاد. قرآن مجید میگه امتحان بیس، مقاومت کن، رد کن این هیولای ترس رو، به تکلیفت عمل کن. والجوع، یه وقت پیش میاد دچار گرسنگی میشه، این مزیقه رو تحمل کن، این مشکل رو تحمل کن، از خدا نبر، ناراحت نشو، به دشمن خدا در خاطر شکم پناه نبر، به مال حرام پناه نبر. خیلی عجیبه برادران، امیر المؤمنین علیه السلام 63 سال گاهی تمام امکانات براش فراهم بود و وارد گرسنگی میشد با کمال نشاط، تمام امکانات فراهم. این جمله مال زمان ریاست جمهوریشه. الا و ان امامکم قد اکتفا، خیلی عجیبه، اصلا آدم میخواد باور نکنه که چه خبر بوده. قد اکتفا من دنیاکم به تمرنی، من برای بدنم از مجموع کارخونه‌هایی که دارن در عالم پارچه می‌بافن به یه پیراهن کهنه قناعت کردم. حتما می‌خوای بگی خب نداشتی قناعت کردی، این مهم نی، این هنر نی که خب نداشتی. با یکی از متخصصین ریاضی که 4 زبان دنیا رو هم بلده، یه وقت شیراز نشستیم حساب کردیم، امیرالمومنین از وقتی وارد مدینه شد تا شب 21 که شهید شد حدود 40 چند سال کشید، از درآمد کشاورزیشون چه سیفی کاری و چه کاشتن درخت خورما و چه فروش محصولات به پول زمان ما بیش از 400 میلیون تومان ایشون درآمد داشت در مدت عمرش. 400 میلیون تومان 1500 سال پیش میدونید یعنی چی؟ علی برای خودش و برای بچه‌هاش میتونست خونه بسازه، یه خش طلای خش نقره کاخ. چیکار کرد این همه ثروت رو؟ همه رو هی اوور تو بانک پروردگار پرداخت، تبدیل به ارز آخرتی کرد. گفت ما که اینجا موندنی نیستیم، تمام سرمایه رو میدیم اونور، بغلش میشینیم تا خدا خداست میخوریم. با داشتن این ثروت میگه من از دنیای شما به یه پیراهن کهنه قناعت کردم و من طعمهی به قرصی و از خوراک شکمم به دوتا نان جو که اونم خودم میتونستم بخورم. تو کل عمرش یه بار امام مجتبی به حضرت حسین گفت بابا عمرش از 60 گذشته، از یک نصف شب تا طلوع آفتابم که نمیخوابه، مرتب یا گریه یا رکوع یا سجود، آفتابم که طلوع میکنه مقام ریاست جمهوری دیگه خیلی کارش سنگینه، شبم که میاد خونه این دوتا نون جور باید با زانوش بشکنه، لقمه توی دوغ کمرنگ یا یه ذره آب گوشت شتر بزنه و بخوره. میای دوتاییمون روی این دوتا نونو که تو کیسه چرمی روغن زیتون بمالیم که خونه نرم بشه، اقلا یه شب تو دوره عمرش یه نون نرم بخوره، ما ببینیم کیف بکنیم. گفت عیبی نداره داداش. شب اومد نونو در آورد دید روغن زیتون روشه. کی با نون من این کارو کردی؟ هیچکی هیچی نه. از فرد به بعد نونو که گذاشت تو کیسه یه موم زنبور گذاشت در کیسه مهر و مومش کرد، یعنی کسی این امانت حق نداره در این کیسه رو باز بکنه. او در عین داشتن با گرسنگی به سر بود. حالا 60 سال خدا به من صبحونه نارشام داده، هر بارم من تا اینجام چیدم، حالا یه هفته به مشکل برمیخورم باید ولش کنم برم سر تو دامن دشمنش بذارم، بگم برم یه رشوهی یه روایی یه دزدی یه اختلاسی، این که نشد زندگی. امتحان یعنی عبور از عقبه تکالیف، یعنی عبور از دره تکالیف، یعنی عبور از تپه تکالیف، یعنی عبور از کوه تکالیف. تمام گنج رحمت رو هم رو قله کوه گذاشته. خیلی عجیب آیه قرآن که چرا حرکت نمی کنید این سربالایی رو؟ فلقتم از عقبه، چرا نمی این بالا؟ و نقص من لنبلغن نکن به شیء من الخوف و الجوع. بالاخره یه روزی در این که دل بچه هاشو خوشگونه امام مجتبی رو صدا زد و حسن جان ایام ریاست جمهوری یک سال پیش 365 شبانه روز یا به سال قمری یک سال پیش من هوس خوردن جیگر کردم و این ساله این حوث رو حبسش کردم که نکنه بعد این حوث یه حوث دیگه چهره نشون بده، بعد حوث سوم و حوث چهارم و پنجم و ما هم بشیم حوث باز. دیدیم یه همچین حوثی در ما گل کرد، بهش گفتم بمون تا ببینیم کی نوبت تو میشه. حالا بعد یه سال به تو گفتم میخوای خود جیگر فراهم کنی من بخورم؟ انگار کلید حکومت کل دنیا رو دادن به امام مجتبی. دعوید اومد پیش ابی عبدالله، قمر بنی هاشم، زینب کبرا، ام کلثوم، بیان بابا امرو میخواد جیگر رو بخوره. یک شادی تو خونه علی راف داده که حساب نداره، دوید سر کوچه به قصاب گفت جیگر تازه، گفت آقا یه دست سریع آورد خونه، پخت و لای یه نون نرم و روی سینی چوبی و خودش هم آورد پیش بابا گذاشت. همه هم دارن اللهی درز نگاه میکنن، دخترها، بچه ها. پر نونو بلند کرد گذاشت. حسن جان تو این محل خونه ای هستش که از این قضا نصیبش نشه به خاطر تنگ دستی؟ امام مشتاق گفت بله آقا جون. فرمود به جان بابات ورده ببر به خونه ای بده که گیرش نیمد. این هم حوص امیر الولد. اگه خدا هم امتحانش نمیکرد خودش خودشو تو امتحان مینداخت. این هم از عجایب زندگی علیه، نه؟ که اگه خدا هم بنا نداشت امتحانش بکنه خودش دستی دستی خودشو تو امتحان مینداخت. و نقص من الاموال و الانفوس و ثمرات و بشر الصادقین. خیلی حرف داره این آیه. تا بی خبری ز تران دل، هرگز نرسی نشان دل. روزانه نیک نمی تا چهره نگردد سرخ از خون، کی سبز دود زدان دل. از موج بلام ایمان گردی، آن گر که رسی به کران دل. از خانه کعبه چه می طلبی، ای از تو خرابی خانه دل. در مملکت سلطان وجود گنجین بود چو خزان دل اندر صدف دو جهان نبود چون گوهر بود یگان دل جانا نظری سوی مفتقرات کاسود شود زبهان دل سر و صدای مردم وادارش گرد از خانه بیرون بیاد جمعیت گفتن یا علی ما کشاورزا و باغدارای کوفه ایم باران نیومد تمام محصولاتمون در معرض نابود شدنه با این که گفتن اگر بارون نیومد اهل خدا برن بیابان نماز باران بخونن ولی چنین پیشنهادی به مردم نکرد چون میدونه تو خونش یه نفر زندگی میکنه که راهش با خدا میون بره لازم نیبره بیابان نماز بخونه کافیه که سر به جانب پروردگار برداره تمام منطقه رو باران بگیره صدا زد حسین من بیا بابا بیا برای این مردم دعا خدا دعای تو رو بر نمیگردونه کنار در خانه ابی عبدالله شروع کردن مناجات تمام گودال‌های منطقه باغ و رودا پر از آب شد حتما مردم کوفه گفتن ما که حالا محصولی نداریم که بریم یه ده تا سبت بار بیاریم در خانه علی بگیم اینا رو هدیه به ابی عبدالله میدیم شاید یه گوشه از محبتش رو تلافی کنه صبر کردن تا بتونن خوب تلافی کنن تا چه تا روز عاشورا جوری تلافی کردم که خود ابی عبدالله مضمون حرفشون این شیعیان من اگه گویندگان براتون بگن نمیفهمین چیه اگه در کتاب بخونین روشن نمیشه چیه لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی ای کاش همتون عاشورا بودید و با چشمتون میدید اون وقتی که من شیش ماه رو روی دست رو رمزه خارج اعدانا رشب مرزانا سلم دیننا و دنیانا. اللهم اغفر لنا و لوالدینا و لوالدی والدینا. اللهم ارحم امامنا و ارحم شهدائنا و انصر قائدنا. أيد واحفظ وانصر إمام زماننا برحمتك يا